اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا، حتى تسكنه أرزك توقا وتمتعه فيها طويلا. به ساعت نورانی امام زمان علیه السلام تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. درباره ولایت سه کلمه گفته شد، یکی این که یک پیوستگی مؤمنان با هم لازمه و یک گسستگی از دشمنان و بیگانگان، و یکی هم وابستگی و ارتباط و پیوستگی با ولی خدا. حالا این ولی کیه؟ ولی جامعه کیه؟ اقتضاء حرفهای توحید اینه که بگیم خدا ولی مؤمنینه، چون همه کمالات و همه فضائل مال خدای متعال استقلالن. پس قرآن هم به همون تصریح میکنه که الله ولی المؤمنین. اما خب این جواب تمام نیست، هنوز ادامه باید داشته باشه که خدا که به تعبیر ایشون روبروی مردم قرار نمیگیره، نمیتونه مردم رو برایشون حکومت کنه، یه حکومت یعنی خدا پادر نمیاره که بیاد تو زمین امارت و فرماندهی بکنه، که پس احتیاج یه انسانی حکومت کنه، بر انسانها همیشه انسانی حکومت میکنه، حالا چه فرد باشه چه دست جمعی باشه. قانون خدا، آره خدا قانون گذاره فقط، اما مجری قانون خدا یک بشری باید مثل بشرهای دیگه باشه. او کیه؟ اینجا نباید راه خوارج رو کسی طی بکنه که لا حکم الا لله رو به معنای این بگیرن که هیچ فرماندهی و هیچ حاکمی به معنای ظاهریش، یعنی هیچ فرماندهی در جامعه نیست الا خدای متعال. وقت میشه کلمه حقا یراد به الباطل. لا حکم یعنی حکم تعیین سرنوشت با خداست، قانون رو او معلوم میکنه، اما نه به معنای اینه که خدا خودش بیاد حکومت بکنه. به تعبیر حضرت امیر، آخرش جامعه نیازمند امیری است، حالا فاسق یا نیکوکار باید حتما یک امیری باشه. از اینجاست که پس که حاکم انسانی، حالا از جانب خدا البته، لازم. او کیه؟ اینجا دیگه مشارب متفاوت میشه. بعضی میگن هر کسی که غلبه کرد، دوری زن میکنن که به زور شمشیرم اگر غالب شد، همو او اولوالامره، همو او لازم الاتباعه. بعضی های دیگه میگن که آقا هرچی مردم خواستن دیگه. میبینید مشارب مختلفی میشه تو علوم سیاست و امثال اینا بحث میکنن. بعضی در دیروز عالم میگفتن نخبگان جامعه، حکیمان و امثال اینها. قرآن میفرماید که ولی شما خداست و بعدش رسول، انما ولیکم الله و رسوله، که به تعبیرشون معنی نداره وقتی رسول و پیغمبر خدا هست کسی دیگری حکومت کنه. اما بعد از پیغمبر چی؟ والذین آمنو، حالا دیگه جایی که روشن سریع‌تر می‌گذرم، والذین آمنو، کسایی که ایمان آوردن، سوم اول خدا رسول الله و بعد الذین آمنو. الذین آمنو کیا هستن؟ هر کسی که مؤمنه همو حکومت کنه؟ نه، قیدهایی داره که گرچه به تعبیر نکته زیبایی توی تفسیر این آیهشون استفاده میکنه، که البته وقتی میگنش همه بلدن ولی کسی هم قبل از ایشون نگفته، توجه ایجوری نداده، که توجه خوب ایجوری لاقل ما سراغ نداریم، شاید هم گفتن. والذین آمنو یعنی مؤمن واقعی، حالا اون نکته رو بعد میگم. یکی به خاطر اطلاق آمنو، آمنو مطلقه و علل قاعده یعنی ایمان واقعی، ایمان کامل، نه ایمان ظاهری. شرایط رو که میشماره که کسایی که چنین و چنان، هر کسی میفهمه کی داره انگوش میگذاره سر یه آدم خاص، که حالا شما میشناسید اون آدم رو امیرالمومنینه، ولی از سیاق آیه معلومه انگار یه آدم خاصی رو داره اشاره میکنه. اونهایی که مثلا در رکوع انفاق میکنن، خب یه کار نخل و نباتی نبوده دیگه که هر کسی تو جامعه هر روزی کار رو انجام بده بگیم آقای خودش خلقه. یه تعدادی از مردم مثلا ایجوری هن،
مثلا کسایی که افطاری میدهن وای خیلی هن، ولی کسی تو نماز انگشتر بده انفاق کنه یه پدیده شایعی نیست، یه پدیده نادری است. از اینجا معلومه انگشت اشاره به سمت یک کسی است. اما دقت کنید این یک کس رو به طور ضمنی یه دست خصوصیت هم میگه تا به من و شما بگه که حکومت کردن دار مدار این خصوصیاته. خوب دقت کنید، من اینجا یه خورده باز کنم حرفیشون رو. اگر فقط دادن انگشتر یه علامت بود، صرفا یه علامت بود، هیچ خصوصیتی در انفاق کردن در نماز برای حاکم نبود، فقط یه علامت بود، مثل کلا بر سر نهادن بود که بگن آقا رفتی مسجد او که کلا سرشه، خب یکی کلا سرشه مثلا همونو میگیرن، فقط همین قدره ارزش نشانه بودن داشت. و وقت چی میشد؟ و وقت دیگه این خصوصیتی در خصوصیت حاکم نداشت، این ویژگی در حاکم نبود. اما ایشون میخواد بگه که به طور ضمنی یه جوری قرآن داره بیان میکنه که هم شخص رو معلوم بکنه برای شما، هم خصائص حاکم رو معلوم بکنه که اگر خدای متعال حق و حکومت رو به کسی داده به خاطر چی داده؟ به خاطر خونش؟ به خاطر ای که مثلا پسر کیه؟ به خاطر مثلا چیه؟ حتما به خاطر این خصوصیاته. ببینید الذین آمنو یعنی همین ایمان واقعی، الذین یقیمون الصلاة کسایی که نماز رو برپا می‌دارن. تو جلسات قبلم این بحث شده بود که نمی‌فرماد الذین یصلون کسایی که نماز می‌گذارن، کسایی که نماز رو برپا می‌دارن. کسایی که نماز رو برپا می‌دارن خب یکی دو تا معنا کرده قبلا این رو، یکی اینه که آقا اقامه نماز یعنی آوردن نماز با همه آثار و شرایطش، همه شرایطش همه آثارش بیاد. نماز بدون حضور قلب اقامه نیست، نماز بدون آداب اقامه نیست. یکی معنای دیگر هم اینه که اینها وقتی بحث ولی و ولایت و اقامه است، اقامه نماز در جامعه است. اقامه نماز در جامعه یعنی چی؟ اقامه نماز در جامعه هم نه یعنی این که همه جا نماز خانه باشه و مردم نماز بخونن، اون که بله اون که باید باشه، اما فقط اون نیست. جامعه نمازگزار جامعه است که مضمون نماز در حرکات اونها پیدا باشه. اگر میگن اهدنا الصراط المستقیم در جاده هدایت باشن، به سمت جاده های انحرافی و اسم های بی خود نلغز اون جامعه، در واقع همون استقلال فکری استقلال فرهنگیشو از دست نده. اگر میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یعنی واقعا خودش از مغضوبین نشه، از پیوستگان به مغضوبین عالم نشه، از پیوستگان به زالین عالم نشه که حالا دیگه اینها توش معلومه. اگر میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین نباید توش چیزی از آثار شرک عملی باشه، عملا اینا مشرکن، عملا همه کاری میکنن، عملا ریا توش زیاده، عملا سالوس توش زیاده، عملا اینها اون جامعه نمازخوان نیست. جامعه نمازخوان یعنی مضمون و پیام نماز در مناسبات اجتماعی هم دیده بشه، غیر از این که نماز هم بخونن. یکی که اینها دنبال این مسئله هستن، آیه دیگری که در جلسه قبل بود ما نخوندیم گذاشتیم برای اینجا، اونم میخونم انشالله. و یؤتون از زکات، نکته ای که میخواستم اینجاست، یؤتون از زکات که همون علامت رو میخواد بگه و هم راکعون، میگه که اولا زکات که معلومه اینجا منظور انفاقات و مستحبی، زکات شاید تو کل قرآن تعبیر شامل همه بشه، بعضی جاها زکات خاصه بعضی جاها زکات عامه، چون کلمه صدقه در قرآن هم به معنای زکات واجب به کار رفته هم به معنای صدقه مستحبی که شما میدید، کلمه زکات هم همینجوره، اینا کلمات عامی هستن فقط برای زکات های نوگان چندگانه نیستن که این چند تا چیزن که به اصطلاح زکات میگیرن. و بهترین شاهدش هم اینه که امیرالمومنین انگشتر داده و گفته زکات. خب معلومه یکی از چیزهایی که زکات میگیره که انگشتر نیست، زکات که از انگشتر که یکی از مصادیق زکات نیست، پس اینها همین صدقات جاریه ای هستن که غیر واجب هم هستن. زکات به طور مهم همه ای زکات ها رو شامله. خب حالا کسانی که زکات میدهن منظورش چیه؟ ایشون میگه اصلا فلسفه زکات در اسلام برای تعدیل ثروته، ای تو روایات آمده ها، یعنی معصوم فرموده که فلسفه این که خدای متعال زکات رو واجب کرده تقسیم عادلانه ثروت، نمیخواد مال دسته یه عده خاصی بمانه، هم تجارت فلسفش اینه که تجارت از جریان میاد دیگه، جاری شدن، پول جاری بشه، دائما مثل خون در حرکت باشه، یک جایی انباش نشه. لکی لا دولتن بین الاغنیا منکم، در دست فقط پولدارا دست به دست نشه. حد پول رو هم معلوم کرده اسلام، پول وقتی سر هم آمد تا چقدر که سر هم آمد، بعدش دوباره باید تقسیم بشه. حالا این آدم تجارت هم میکنه، ربا هم نمیخوره، اما به یه حدی که رسید دوباره باید زکات بده که از انباشت ثروت جلوگیری بشه، تعدیل بشه. اینا خیلی جا کار داره که هنوز روش پژوهش بشه، حرف زده بشه، حرفای دقیق آلمانه فقهی دربارش گفته بشه، که حالا بعضی کاوشا هم تو این زمینه هست، الان مجالش نیست. که خلاصه زکات منظور چیه؟ منظور تعدیل ثروت. و هم را که اون یه همون نشانه هست. آیا فقط یه نشانه است این زکات تو نماز دادنه، مثل کلاه تو سره که مثلا خصوصیتی نداره؟ حالا میخوایم بگیم علی ولی شماست، چون اسمشو نمیتونیم ببریم تو قرآن، به یه خصوصیتی میگیم. خب یه خصوصیتش ای بوده که مثلا تو نماز زکات داده. ایشون میگه نه این نیست، معلومه. من عبارت خودش جالبه، یعنی یک انسان آنقدر دلبسته مساوات باشد، به قدری علاقمند به انفاق باشد، به قدری برایش فقر و فقیر درد آور باشد که صبر نکند نمازش تمام شود. این اون نکته است که میگم وقتی میگیم همه تاییدش میکنیم، اما تا حالا این معنا رو نمیکردیم برای آیه، عمدتاً اینو یه نشانه میگرفتیم فقط، انگار کلا بود در سر امیرالمومنین، در حالی که خصوصیتی است برای حاکم. یعنی حاکم شما خداست، رسوله، و کسی است که اینقدر مساوات اسلامی براش مهمه و تعدیل ثروت براش مهمه که حتی تا اینکه یک رکعت نماز تمام بشه، دو رکعت نماز تمام بشه هم صبر نمیکنه، اینقدر مهمه. همونجا شروع میکنه، جلوه ای دید که خدا آن جلوه را دوست نمیدارد که همون فقر باشه، او هم دوست نمیدارد، امیرالمومنین هم دوست نمیدارد، لذا چیزی هم ندارد جز انگشتر در حال نماز در میآورد میدهد، که این میشه و هم را که اون، که این نکته ایست واقعا. یعنی از شرایط اصلی حاکم یکیش اینه، یکیش در حقوق الله رابطه مردم با خدا رو باید تصحیح بکنه در همه جوانبش، هم مردم ظاهرا نماز بخونن، هم اعتکاف ها زیادتر بشه، هم حج و عمره به راه بشه، هم عتبات عالیات مورد زیارت واقع بشه، این چیزهایی که مربوط به حقوق اللهه، و هم در بقیه اکناف زندگیشون حقوق الله که اصل حقش توحیده، چون شرک بزرگترین ظلمه، اون دوباره رعایت بشه، در زوایای زندگی مردم چیزی از شرک نمانه. یک از اوبر در حقوق الناس، که البته باز زکات یکی از چیزهایی است که نمیشه حقوق الناس حقوق اللهش کرد، چون قصد قربت تو شرطه، اما خب نفعش گیر مردم میاد. یعنی زکات رو انسان خب پولش رو نمیندازه تو آسمون دیگه، تو داخل کعبه هم نمیندازه، باید بده دست فقیر، دست مسکین. این مساوات اسلامی رو هم باید رعایت کنه. حاکم این دو تا شرایط اصلی رو داره. از اینا آیه ای که قبلا تو جلسه قبل بود و ما نخوندیم، که آیه سوره حج، الذين ان مكنناهم في الارض، اینجا گفت ولیتون اینجوریاست، اونجا هم میگه اگر حکومت اینها مستقر بشود، مکنت پیدا بکنن در زمین، جاگیر بشن در زمین، این چند کاره رو میکنن، اقام الصلات، آتوا الزکات، دوباره مثل همین آیه با هم ستن، اینها حتما زکات میدن، حتما نماز برپا میدارن، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و امر معروف و نهی از منکر میکنن. این از این اولو الامر منکم هم که در اون آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول هست، معلومه همین ها رو داره میگه. یعنی فرمان روایانی که میگه باید اطاعتشون بکنید، با توجه به اینکه قرآن بعضی دیگر رو تفسیر میکنه، معلومه همین تیپ فرمان روایان هستن. نه هر کسی بر گرده این مردم سوار شد، هر جوری سر کار آمد، حتما کسانی که به تعبیریشون زمام مردم رای دست بگیرن به دوزخ میبرنشون، اونها اولو الامر نیستن، ولو بعضی اونها رو هم اولو الامر میگن، میگن هر کسی فرمان دستشه، دست من سرنوشت دستشه، او باید اطاعت بشه، که تو بعضی از مشارب اهل سنت هست متاسفانه. بعد مثالی میزنه که جالبه، یعنی قرینه زیباییست. در زمان هارون الرشید، که حالا خود هارون دوباره خواندنیست تو تاریخیشون نگفته، خود عروسی هارون و زبیده هم خواندنیست تو تاریخ، خیلی عجیب و غریبه، خیلی عجیب و غریبه، و اصلا رابطه اینها چون دختر عمو پسر عمو بودن، خیلی علاقمند به هم بودن، با هم قمار میکردن، مستی میکردن، یک شرطهایی با هم سر قمار میگذاشتن که آدم ننگش میاد بگه، که این مثلا اگر زبیده برچه بشه، اگر هارون برچه بشه، مثلا سریم چیزایی که حالا زشته هستن آدم نام بردنش. بعد مخارجی که تون عروسی شد، حالا میگه هارون که هارونه، هارون که اگر این کارو نکنه که هارون نیست، دستگاه هارونی اینجوره دیگه. نه، تو این دستگاه دیگران هم همینن. مثلا جعفر برمکی رو مثال میزنه که اینها خوب از وزرا و فرزندان وزرا و آقازادگان اون زمان بودن. یک جوان 20 چند ساله‌ای که وقتی خواست عروسی بکنه یه جشنی گرفت. کلا تو این دوره تاریخ خیلی عجیب قصه‌ای رو نقل میکنه. اولا دوره وفور نعمت، خیلی اینجا بغداد هزار یک شب و خیلی رویایی و بسیار بریز و بپاش‌هایی میشه، یعنی چیزهایی که انصافا مو از بدن آدم سیخ میکنه که یک جامعه دوچار اینجور انحطاطی بشه، اونم جامعه اسلامی، اونم به نام خلافت اسلامی این اتفاقا بیفته. میگه که در عروسی جعفر برمکی مردم دیدن عروسی، حالا چقدر دادن خوردن و چقدر مهمانی و چقدر مونایی چی، دیدن یه چیزهایی میریزن تو سر عروس داماد که نه نقل و نه سکه است. حالا سکه رایج شده بود دیگه، سکه میریختن، سکه طلا میریختن، یه چیزهایی میریختن که خلاصه نوبر بود، تازه بود، جدید بود. باز رو میکردن یکیشو برمیداشتن میدیدن یه چیزی اندازه نقله با طلای ناب 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 درست شده، طلای خالص، یک محفظه مثلا نقل مانندیست از طلا، اگر میگرفتی بازش میکردی توش یه کاغذی بود، کاغذی که توش بود یه کاغذ بسیار نازک ظریفی مثلا گذاشته بودن که توش جا می گرفت. بعد وقتی در می آمد یه چیز بزرگی می شد، یعنی توش جا داده بودن در می آمد بزرگ بود. حالا چی بود تو این کاغذه؟ این تلاش که می زاشت تو جیبش، حالا مثلا اندازه یه سکه وزنش بود یا کمتر بود یا بیشتر بود، درون این کاغذه تویولی مثلا نوشته بود. مثلا فرض کنید اگر 400 تا 500 تا 1000 تا تو سر مردم ریخته بودن، مثلا نوشته بود هکتارهای زمینهای فلان جا مال صاحب این نقله که بردش. مثلا یه قسمت اون تویول یعنی همین دیگه، که یک تعدادی از اراضی، آقا یک روش اداری بوده یک زمانی، یک اراضی بسیاری، بعضی وقتا یک شهری، یک روستایی، بعضی وقتا یک استانی تویول یک کسی میشده. تویول یک کسی میشده یعنی چی؟ یعنی این میشده حاکم و مالک اونجا، مثل که زمین رو بهش فروختن، او خودش دیگه سالانه به دارالاماره یه چیزی میداده، به اصطلاح یه مالیاتی میداده، و دیگه خودش از گرده مردم در میآورده ده برابرش رو. این میگفته آقا تو این به ازای سالی اینقدر این تویول توه. حالا دیگه چقدر از مردم میگرفته و چقدرش به حاکم میداده، آقا هرچی کرد کرده، هرچی نکرد خودش نخواسته. حالا نگاه بکنید ببینید حاکمیت اسلامی اولوالامر تا کجا تنزل میکنه. میرسه به جایی که یک جعبه کوچک طلایی رو انسان ورداره، تلاش حالا نوش جانش بره بخوره، توش یه قباله ای باشه مثلا نوشته شهر ارجان برای صاحب این کسی که اینو برده. حالا این کیه؟ چون یه مستی بوده تو این رقاصی یکیشو برداشته، این صاحبه میشه مال ارجان. میگه آبی این قبالش دستم حاکم داده، همش هم مور شده بود که این دیگه حکم حکومتیه، ببر استفاده شو بکن. میگه ببین اولول امر تنزل کرد به اینا، یعنی وقتی اون شرایط رو ندیدی، اون شرایط درست حسابی رو ندیدی، میشه همینجا. و برعکسش مقابل این به شکل قرینه از یه یحیی ابن عبدالله مثال میزنه که میگه همین از نوادگان امام مجتبی علیه السلام، یحیی ابن عبدالله در طبرستان اون روز، مازندران به اونور رو میگفتن، که اینجا دیگه آخرین مرزهای اسلامی بود و داشت مثلا فرض کنید تو کوههای اونجا مبارزه میکرد علیه عباسی ها و از اولاد امیرالمومنین و آدم مثلا خوب پاک. اینقدر فقیر بودن اینها و مثل اینها تو شهرها که به وفور اینها پیدا میشد، لای درها میذاشتنشون، نمیدونم تو چاها مینداختنشون. شنیدید ماجراهای عجیبی نقل کردن از ساداتی که میکشتن و علویانی که میکشتن، بسیار نمونه هست، نمونه های تکان دهنده، که مثلا فرض کنید یه دونه شون رو یک کسی گفت که آقا من رو دیگه خدا نمیبخشه، که حتی امام معصوم به اونم امید داد. حالا ببینید رحمت پروردگار چیه، گفت بابا ما دیگه ازمون گذاشته، از وضعیتمون خیلی خرابه. گفت چطور مگه؟ گفت من یک شبی 60 از این سادات بند خدایی که تو زندان بودن توی چیزهای نمور اون موقع رو خودم کشتم و تو چاه انداختم. که مثلا امید شفاعت و رحمت و اینا نداشت، باز امام معصوم بهش گفت نه باز توبه کن، خدا میبخشه، فلان میکنه اینجور. حالا القصه این که این یحیی ابن عبداللهی که در کوه بود و مبارزه میکرد، اون زمانی که هارون اینجور ریخت و پاشهایی رو میکرد، اون برا خودش و زنش یک لباس بود، یعنی یا باید خودش میپوشید یا زنش، و فقط موقعی چون باید علال قادمی داد زنش بپوشه دیگه، یعنی یه دوره ای لباس پوشه که پوشش لااقل به اندازه کفاف نداشته. اینجوری که ایشون اوورده تو نقل تاریخیش خیلی عجیبه، یعنی اینقدر بوده که اگر میداده زنش تنش بکنه خودش نمیتونست نماز بخونه، در حالی که شما میدونید یه دونه مثلا فرض کنید لباس زیر کافیست برای مرک نمازش درست باشه، یعنی اینقدر نداشته که اگر تمام میشده نماز زنش باید از زنش میگرفته خودش میپوشیده نماز میخونه و زنش برهنه بوده اون موقع، یه جایی باید باشه کسی نبینه، همچی فقری، یه کسی ایجور و یه کسی اونجور. ای جاییست که هم را که اون رعایت نمیشه، ای جاییست که اعطاء زکات رعایت نمیشه، فقط یه نشانه میشه، یه نشانه میشه. علی رو خواستن بهش اشاره بکنن، گفتن ایجور. اینه که حتما باید این موازین دقت بشه و الا اتفاقا میفته تو جامعه. اون وقت مردم وظیفه‌شون در مقابل این حاکم چیه؟ حاکمی که ایجوری باید تشخیصش بدن، اون وقت ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، به مردم هم گفته امانت رو باید به اهلش بدید. این امانت چیه؟ امانت قطعا این که به تعبیر ایشون یک تومنی مثلا شما برداشتی از کسی قرض گرفتی برش گردونی، این امانته، این امانت هست. اما اطاعت خدای متعال امانت نیست؟ سرپرستی خدای متعال اطاعت نیست که به اهلش بدی؟ و اهلش آیا غیر از اینها هم که توی آیه بیان شد که خدا ولی شماست، رسول ولی شماست و این تیپ آدم ولی شما هستن؟ اطاعت خودتون رو باید پای اینها بیارید. اگر اینها لحاظ نشه تا دلتون بخواد جفا میشه. و ایشون میگه که عرض من به هارون نیست، از هارون گلمندی نیست، هارون اگر این کارها را نکند هارون نیست، طبقه هارون حکم میکند که تا وقتی که این طبقه وجود دارد این کارها وجود داشته باشه، از او گله‌ای نیست. گله‌ای از چیه؟ از مردمی است که حساسیت صدر اسلام را از دست دادن، مردمی که تو زمان خلیفه دوم تا خلیفه دوم آمد گفت که من اگر اشتباه کردم علو بلو بکنید، یک کسی نشسته بود گفت بله اگر اشتباه کردی با همین شمشیر رو کج راستت میکنیم. عثمان یه خورده پاشو کج گذاشت، اومدم این تیولداری و اینها را بندازه، ریختن کشتنش و تو مزبله انداختنش، زبالدانی انداختنش. این امت بود. حالا کار خوب بود با تمام موازین انجام شد یا نه، اما حساسیت بود، اجازه نمیدادن. از مصر برداشتن آمدن اعتراض کردن، در شهر مدینه ایستادن برای چیز، محاصره کردن، خلیفه مسلمین آب و نان نداشت بخوره، در محاصره بود. چرا؟ به خاطر همین که توجه بیش از حد به قوم خویش‌ها کرده بود و بقیه رو فراموش کرده بود. این حساسیت شد تا اینجا که بریزن تو سر یک کسی نقل، بعد حاکم کجا و کجا بشن؟ آدم‌های مست، آدم‌های بی‌عرضه، آدم‌هایی که اونجا مثلا مشغول لودگی بودن یا هر چی بودن، اون ور سادات علوی در فقر و فلاکت اجوری دست و پا بزنن. این حساسیت مهمه که این فرامین دینی اگر خوب فهمیده بشه، اون وقت انسان واقعا پیگیری میکنه، نمیذاره، اجازه نمیده یک سر سوزنی از این موازین تخطی بشه، دائما دنبال این موازینه. کسی وقت به تعبیریشون فریب نمیخوره که بگه آقا مثلا خب به تعبیریشون معیار و ملاک ها رو دست مردم میده تا مردم فریب نخورن که بعدن بگن علی علیه السلام سر چشم، ما قبولش داریم، خب حالا بعد علی الان هارون سر کاره، حالا ما نوکر هارونیم. نه دیگه نمیتونن بگن ما نوکر هارونیم، چون به محض که هارون رو نگاه بکنن بگن هارون چه به علی، کجای حکومت علی تو هارون الان میبینیم ما؟ نمیتونن دیگه، چون اینها هم میگفتن ما از اولاد چیز هستیم و ما با پیغمبر نسبت داریم و امثال اینها. اینها خب از ادعاها عباسی ها زیاد داشتن، یعنی تاریخ تشیع پر از این ادعاها که انسان به صرف ادعا که نمیتونه اطمینان بکنه، باید عمل رو دید که آیا عمل این آدم مطابق با اون موازین هست یا نیست. بلا این که صرفا بیایم بگیم آقا اینها هم عموزادگان پیغمبرن، اینها فلان و اینا رو داشتن، عباسی ها داشتن، اما چند تا امام ببینید کشتن، چند برابر اموی ها. و به خاطر همینه که سختگیری باید کرد تو این زمینه ها، موازین رو در نظر گرفت و طبق موازین چقدر تو جملات ایشون درباره مقام معظم رهبری درباره خود و حکومت هم همینو میگه. میگه که آقا حکومت همین الان حکومت جمهوری اسلامی اینها میگه همه چی تابع موازین و قانونه. دائم در جملاتش، حالا چون خوندم جلسات های متفاوت دیگه ای نیاوردم وقت شریفتون رو بگیرم روزهای آخر دیگه ارفاق بکنیم، خیلی تاکید حتی سر این جمله ای که میفرمودن شهید صدر فرموده بود که در امام خمینی ذوب بشید که او در اسلام ذوب شده، ایشون میفرمود اون زمان امام بله تمام نظام امام بود، تمام آرمان امام بود، امام در تبعید بود، هنوز ای بر چیزی مستقر نشده بود، نه قانون اساسی بود نه نظامی مستقر شده بود، هرچی بود تو ذهن و سینه این مرد بود. ما باید هممون میگفتیم خمینی، اما وقتی آمد اینجا نظامی برآمد، قانون اساسی نوشته شد، اون وقت همه باید ذوب در اون بشن، همه باید ذوب در اسلام بشن. و خیلی جالب رهبر خودش این حرف رو بزنه ها، میگفت ذوب در من یعنی چی؟ ذوب در ولایت رو من نمیفهمم معنایش یعنی چی؟ الان کسی بگه ما ذوب در خامنه ای هستیم، نه آقا ذوب در قانون اساسی بشید، ذوب در اسلام بشید و خود رهبر را هم با این موازین بسنجید. حالا الحمدلله ایشون نمره قبولی، اما نگاه های تیز باید دائما رصد کنه و هیچ اشکالی نداره هر از چنگای آدم دوباره همین رهبر رهبران قبلی رو به بس بگذاره، چه اشکال داره؟ بررسی بکنه. اگر بود او وقت انسان ان بیناتن تبعیت میکنه، ان برهانه تبعیت میکنه، مثل روز که روشنه ازش تبعیت میکنه، نمیتور چون میگن، چون جوه، چون فضاست، چون تو حزب اللهی‌ها هستیم. و اگر هم یک سر سوزنی زاویه باشه، نسبت به اون سر سوزن وظیفه خودش رو انجام میده که حالا دیگه وظایف معلومه از کجا باید شروع بشه، مراحلش چیه، مراتبش چیه. و این نکته ایست که حقا جای توجه داره. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، از این بر میاد رو به حاکمان میکنه، مردم امانت رو به اهلش بدید. حالا اگر از این وری مردم یک کسایی رو سر کار آوردن، حاکمانی که باید این شرایط رو داشته باشن سر کار آوردن، وقتی بین مردم حکومت میکنید به عدل حکومت کنید. معیار همه اینها عدالته. ان الله نعم ما یعذکم به ان الله سمیعا بصیرا، ان الله کان سمیعا بصیرا، یعنی بهترین موعظه ایست که خدا به شما میکنه. خدا همه چی آگاهه، همه چی رو میدونه. اگر میگه به عدل رفتار کنید، بعد او وقت این آیه است که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کسی میتونه این اولی الامر منکم رو بگیره بعد تحکمو بالعدل رو نگیره؟ یا آیه قبلش او وقت بگه اولی الامر شافعه آدم میشه، او وقت بگه اولی الامر مثلا حسنی مبارک هم میشه که میگن بعضی گفتن میگفتن دیگه. خب این تحکمو بالعدل چی؟ تحکم و بدعت شرط این مسئله است. این خیلی مهمه که انشاءالله حواس ها بیشتر جمع باشه. حالا ما دیگه یک جلسه یا دو جلسه دیگه بیشتر این کتاب مونده، اونم انشاءالله روزهای آینده تقدیم میکنیم تا انشاءالله این بحث هم به سرانجام برسه و رویه ای بشه برای سالهای دیگه. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هاده ساقت و فی کل ساقه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و غینا حتی تسکنه ارزک توقاً و تمتعه فی ها طویلاً.